داغی از مصادیق عرش مطرح هست، قلب مؤمن هست، قلب المؤمن عرش الرحمن. علت این که قلب مؤمن را عرش رحمان در این بیان دانسته شده و اطلاق عرش بر قلب مؤمن شده این است که خب پیداست که قلب انسانی که متحقق به حقایق و ارکان توحید هست یقینا میتونه عرش الهی باشه. در چند بحث گذشته حدیثی رو از امام صادق علیه السلام آوردیم و اون حدیث عبارت از این بود که از حضرت سوال شد چرا کعبه را به این نام نامیدن، به کعبه کعبه گفتن. حضرت فرمود لأنها مربعه، چون که کعبه دارای چهار گوشه، چهار ضلعی است. فقیل له ولما صارت مربعه، چرا این خانه چهار ضلعی شد، پنج ضلعی، ده ضلعی اینها نشد؟ حضرت فرمود لأنها بهزاء البيت المأمور و هو مربع، این خانه به محاذات بیت المعمور در آسمان هست و بیت المعمور چهار گوشه ای هست. فقیل بلما صار البيت المعمور مربعا، چرا بیت المعمور دارای چهار گوشه هست و چهار ضلعی است؟ حضرت فرمود لانه بهزاء العرش و هو مربع، چرا که بیت المعمور در محاذات عرش الهی است و عرش الهی چهار ضلعی است. فقیل له ولما صار العرش مربعا، چرا عرش چهار گوشه دارد؟ قال لان الكلمات التي بني عليها الاسلام اربعون، چون کلماتی که و حقایقی که حقیقت اسلام مبتنی بر اون حقایق هست چهار تاست. فرمود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خب بر این اساس توضیح این حدیث در بحث گذشته مطرح شد، اما اون نکته‌ای که در این بحث میخوایم ازش استفاده کنیم این است که اگر حقیقت اسلام که توحید هست بر چهار رکن تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر استوار هست، اگر قلبی چنین ظرفیتی رو پیدا کرد که به مقام تسبیح رسید، به مقام تحمید رسید، دارای مقام تحلیل شد و به تکبیر راه پیدا کرد، یعنی به این معنا که در سایه عمل به شریعت به این معارف و حقایق راه پیدا کرد و قلب او تجلیگاه این معارف توحیدی و این ارکان توحیدی شد، در سایه عمل کرده به شریعت، بایدها و نبایدهای دینی، حق برای او تجلی می کند که او یعنی انسان سالک الله می بیند که حق از همه نقایص به دور است. در تجلی بعدی اسماء و صفات الهی بر او تجلی می کند، در مقام حمد قرار می گیرد و ثنایی در مقابل این همه زیبایی ها و اسماء حسنای الهی دارد و اونگاه در مرتبه بعد حصر الوهیت در ذات اقدس الهی برای او تجلی میکنه و بالاخره اگر ظرفیت و قابلیت داشته باشد عظمت الهی به قدر ظرفیت و قابلیتش بر قلب انسان تجلی میکند و این چنین انسانی که به این مرتبه رسیده و ظرف تجلیات توحیدی حق و ابعاد مختلف و چارگانه توحیدی قرار گرفته، یقینا این میتونه به عنوان یکی از مصادیق عرش الهی باشد. همونطور که در حدیث قدسی هم وارد شد که آسمان و زمین ظرفیتی نیست که بتونه مرا در بر بگیره، لم یسعنی سمایی ولا ارضی و وسعنی قلب عبدی المؤمن، اما قلب انسان مؤمن، انسان کامل، این وسعت رو دارد که بتونه ظرفی برای این تجلیات توحیدی واقع بشود. بنابراین چنین قلبی شایسته این هست که به تجلیات توحیدی متجلی بشود و بتونه مصداقی از مصادیق عرش الهی قرار بگیرد. همون گونه ای که عرش دارای این چهار رکن هست، این انسان کامل و این انسان سالک و این انسان مستعد که این انوار توحیدی بر او تجلی پیدا کرده میتونه مصداق از مصادیق عرش قرار بگیره. لذا فرمود قلب المؤمنه عرش الرحمن.
ما دل به غم تو بست داریم ای دوست، ما دل به غم تو بست داریم ای دوست، درد تو به جان خست داریم ای دوست، گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دلی شکست داریم ای دوست، ما نیز دلی شکست داریم ای دوست، ما نیز دلی شکست داریم ای دوست، ما نیز دلی شکست داریم ای دوست.
دوستان، با یکی دیگر از مصادیق عرش آشنا شدیم. امام رضا علیه السلام در حدیثی نورانی می‌فرمایند عرش اسم علم و قدرت است و هر چیزی در عرش موجود است. سپس خداوند حمل عرش را به غیر خیش نسبت داده که آن مخلوقی از مخلوقات اوست، زیرا مخلوقش را به حمل عرشش خاضع گردانیده و ایشان حاملان علم اویند و مخلوقی در اطراف عرشش او را تسبیح کرده در حالی که به علم او عمل می کنند و ملائکه اعمال بندگان را می نویسند. لذا این مرتبه را می توان ملکوت اعلا نامید. مرحوم استاد مهندسی و جایگاه نوری ائمه علیهم السلام در عرش.
در ارتباط با این فقره از زیارت جامعه، در ابتدای شروع بحث و بست و شرح این جمله که خلقکم انوارا فجعلکم به عرش محتقین، از کردیم سه تا بحث باید مطرح بشود. بحث اول در خلقت نورانی ائمه علیهم السلام که انجام گرفت به لطف الهی، و بحث دوم در باب عرش و حقیقت عرش و اطلاقات عرش بود که این هم به پایان رسید، و جهت سوم فجعلکم به عرشهی محتقین، چگونگی حضور و وجود ائمه علیهم السلام در عرش هست که این رو هم باید در اطرافش نکاتی رو به محضر شما عزیزان عرض کنیم. دیدیم که عرش مقام و جایگاه برتر و محیط و مبدأ تدبیر و اداره نظام عالم و آغاز هر وجود و کمال وجودی همه اشیا هست. مرکزیتی که از اون مرکز فرمان تکوینی صادر می شود، اداره تکوینی عالم انجام می گیرد و از این پایگاه و جایگاه هست که مقدرات رقم زده می شود و هر موجودی اصل وجودش و کمالاتی که دارد به این مقام منتهی می شود و تمامی حوادث عالم، تمامی موجودات عالم که در این داره هستی تحقق پیدا می کنند، مبدأ اونها مقام عرش است. این از یک سو. از سوی دیگر اینکه مقام و جایگاه ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام مکرر در این شرح برز شما ازان رسیده که در یک نقطه برتر قرار دارند و همه موجودات و تمامی کسراتی که در تمام عوالم هستی و عوالم وجود در دار تحقق متحقق هستند، از مقام کامل و جامع و موقعیت برترین جلوه و فیض الهی بهره میبرم. و به بیان دیگری اینکه تمامی کثرت ها و تمامی موجودات جلوه ها و تجلیات انوار حقیقت ولایت و خلافت کلیه الهی هستند. بنابراین این مقام با تحقق کامل به علم و قدرت الهی مستوایی است، جایگاهی است برای بست رحمت رحمانیه و رحیمیه حق به همه موجودات، یعنی تمام موجودات از رحمت عامه پروردگار و از رحمت خاصه او، یعنی از رحمت رحمانیه او که وسعت کل شیء، و از رحمت رحیمیه او که تأمین کننده کمال موجودات هست، موجودات برخوردارند. یعنی تدبیری برای عالمی و یا موجودی انجام نمیگیرد مگر اینکه از جایگاه ولایت الهیه ائمه علیهم السلام صادر میشه. بنابراین حقیقت این ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام در مقام عرش الهی است، چرا که گفتیم عرش الهی مبدأ صدور همه حقایق، مبدأ تدبیر همه امور عالم هست. و این مبدئیت به اذن الله تبارک و تعالی در مورد ذوات مقدسه معصومین، یعنی انسان کامل، شخصیتی که به عنوان مظهر تام و اتم و جلوه‌ای که از این جلوه تامتر نیست، کاملتر نیست و امکان هم ندارد، از این جایگاه داره صادر می شود. پس در حقیقت، حقیقت نورانی ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام در چنین جایگاهی است که مبدأ صدور همه موجودات عالم هست، که به یمنهی رزق البرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. همه اینا البته به اذن الله تبارک و تعالی است. اینها همون طوری که در نظام تشریع و شریعت و دین واسطه فیض تشریعی حق هستند، اگر که علمی به هر کسی میرسد از طریق این ذوات مقدسه است، اگر کمالی، معنویتی، نورانیتی، صفای باطنی، توفیقاتی حاصل می شود، همینطور که در نظام تشریعی از این ذوات مقدس است، در نظام تکوین هم همینطوره. یعنی هر موجودی هر چرا که دارد به اذن الله تبارک و تعالی از مقام برزخیت کبرا و از مقام ولایت کلیه الهیه برخوردار هست که این ذوات مقدسه دارای چنین مقام و موقعیتی هست.
الله گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
داوود رقی از امام صادق علیه السلام معنای آیه شریفه و کان عرشه علی الماء را پرسید. امام در بیانی راهگشا فرمودند: ای داوود، به راستی خدا دین و علمش را به آب عطا کرد قبل از اینکه زمین یا آسمان یا جن یا انس یا خورشید و ماهی وجود داشته باشد. پس چون خداوند خواست که مخلوق را بیافریند، آنها را نزد خیش فرا خواند و به ایشان فرمود: پروردگار شما کیست؟ پس اولین کسی که سخن گفت رسول خدا و امیر المؤمنین و ائمه هدا صلوات الله علیهم بودند که گفتند تو پروردگار ما هستی، و خداوند علم و دین را به ایشان عطا کرد. سپس خداوند به ملائکه فرمود: ایشان حاملان دین و علم من و امینانم در بین مردم و سؤال شدگانند. سپس به فرزندان آدم فرمود: برای خدا به ربوبیت و برای این افراد به ولایت و طاعت اقرار کنید. ایشان گفتند: بله پروردگار، اقرار می کنیم. سپس خدا به ملائکه فرمود: شهادت دهید. ملائکه گفتند: شهادت می دهیم. و این پیمان برای این بود که مردم فردا، یعنی روز قیامت، نگویند ما از آن بی خبر بودیم، یا بگویند پدران ما قبل از این مشرک بودند و ما فرزندان ایشان بودیم. آیا ما را با کار اهل باطل هلاک می‌کنی؟ ای داوود، ولایت ما در زمان پیمانگیری بر ایشان مؤکد گشته است.
رابطه بین این حقیقت رو و بین همه حقایق عالم اگر بخوایم به بیان دیگری اشاره کنیم، این است که از یک طرف اجمال در نظر گرفته بشود و از یک جهت تفصیل. از اون جهت اجمال می شود حقیقت ولایت و از جهت تفصیل می شود همه موجودات عالم، یعنی تمام موجودات عالم از برترین موجودات فرشتگان گرفته تا دامنه عالم ماده، اینها در واقع تفصیل وجود ذوات مقدسه معصومین و حقیقت این ذوات مقدسه است. البته این که گفته می شود تفصیل وجود ائمه هست، نه اینکه وجود ائمه به لحاظ جنبه های مادی، چرا که اونها هم خودشون یکی از این موجوداتن، بلکه به لحاظ اون حقیقت. یعنی اگر حقیقت معصوم علیه السلام رو بشکافیم و بازش کنیم، میبینیم که تمام موجودات عالم در وجود این انسان کامل به طور بسیط قرار گرفته، و اگر این حقیقت بسیط رو بخوایم به صورت تفصیلی در نظر بگیریم، همه عالم میشه. و این بحثی است که عرفا در صحف عرفانشون مطرح کردن، تطبیق دو نسخه، نسخه عالم با نسخه آدم، که میگن تمام حقایقی که در عالم به صورت مفصل و به صورت تفصیلی و کثرت حقیقی مطرح هست، انسان کامل با اون احدیت جمعی که دارد، با اون جامعیتی که دارد، دارای همه این کمالات هست. و این کمالات پراکنده و مفصل در عالم امکان، در عالم وجود، اینها همه برگرفته از مجرای فیض وجود انسان کامل هست. بنابراین اون مطلبی که در باب عرش گفته می شود که عرش جایگاه و مقامی است که همه علتها به اونجا منتهی می شود و همه اسباب به اونجا ختم می شود، این مقام در حقیقت منطبق می شود با حقیقت انسان کامل. البته انسان کامل از خودش هیچ ندارد، هرچه را که دارد جلوه جمال و جلال و کمال حق است. انسان کامل به حسب ذاتش فقر است، اما به حسب جایگاهش و به حسب اینکه آیت است و مظهر است و مجلا هست، فرمود مان الله آیه اکبر منی، خداوند آیتی بزرگتر از من ندارد. بنابراین پس در مرتبه بالا قرار گرفتن و همه موجودات از آبشخور حقیقت انسان کامل دارن بهره مند میشن و از مبدعیت وجود انسان کامل دارن وجود میگیرن و کمالات وجودی میگیرن و هر چرا که دارن. بنابراین به هر موجودی نگاه کنی، میبینی در حقیقت این موجود ولایت ساری است، ولایت جاری است، سریان ولایت است که تأمین کننده حقیقت موجودات است، سریان ولایت است که کمال موجودات رو تأمین میکند. پس مگر میشود موجودی رو با نگاه معرفت نگاه کنیم، ببینیم که حقیقت ولایت که حقیقت ائمه علیهم السلام هست در اونها ساری و جاری نباشه. همین مطلب در احادیثی وارد شده که انشاءالله در فرصتهای بعدی به برخی از این احادیث اشاره خواهد شد، که بر هر موجودی لا اله الا الله نوشته شده، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده، علی امیر المؤمنین سلام الله علیه نوشته شده. این نوشته شدن به این معناست که اصلا تحقق این موجود در سایه این ولایت است. موجودیت این موجود، هستی او، دارایی او، کمالات او، همه جلوه های انسان هست. در همین زیارت جامع کبیره هم فرمود ارواح شما در ارواح هست، نفوس شما در نفوس هست، اجساد شما در اجساد هست، قبور شما در قبور هست. یعنی تمام ابعاد وجودی شما محیط هست به همه حقایق هستی. بنابراین از این جهت جایگاه ائمه علیهم السلام به عرشهی محتقین هست. اینها در اون مقامن، در اون جایگاهن، در اون نقطه مرکزی اداره عالم هستن بإذن الله تبارك وتعالى.
زهم راهم جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست، شما را بی شما می خواند دنیا، شما را این شما ای مصلحت نیست، شما را این شما ای مصلحت نیست.
همراهان صمیمی، سخنان پایانی مرحوم استاد مهندسی تقدیمتان شد. به امید خدا بحث جایگاه نوری ائمه در عرش را بیشتر برایتان تبیین می‌کنیم. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و همگیتان را تا گوهر ناب دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به سینه می‌زندم سر، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، نمی کنم اگر ای دوست سهل زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده شست، سلیس و ساده بگویم. دلم گرفته برایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
صحبتون بخیر باشه دوستان گرامی. برنامه گوهر ناب رو که تقدیمتون کردیم 11:30 امروز شنبه 21 تیر ماه برای شما تکرارش پخش خواهد شد. سپاسگزارم که با بخش سوم برنامه ها امروز همراه بودید امشب تا این لحظه و امیدوارم که از تمام برنامه ها که تقدیمتون کردیم بهره کافی برده باشید. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش با شما گرامیان خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم که انشاءالله هفته خوب و پربار در پیش روی شما هموطنان عزیز باشه. آخرین برنامه مبانی فقاهت هست، درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی که 30 دقیقه تقدیمتون میشه و خدا نگهدار.
گر جلوه حسرا هدف یافته‌ای
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته ای.
این جمله ز پرتو فقاهت داری،
مبانی فقاهت
که از مکتب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، که از مکتب والی نجف یافته ای، که از مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث 104 از کلمات قصار، کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید من اصبح و امسا، من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر همه جعل الله الغنا فی قلبه و جمع له امره و لم یخرج من الدنیا حد تا یستکمل رزقه. تا اینجا درباره کسی است که صبح و شام همتش آبادی آخرت باشه. سه تا پاداش برای او هست: جعل الله الغنا فی قلبه، دوم جمع له امره، سوم لم یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقه. و اما عکسش، و من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه جعل الله الفقر بین عینیه و شتت علیه امره و لم ینل من الدنیا الا ما قسم له. گروهی هستن همشون دنیاست، گروهی همشون آخرت. این حدیث بیان تفاوت حال این دو گروه هست، کسی که اصبح و امسا و هم الاخر، واقعا میخواد به آخرت برسه. این چند اثر داره. اولین پاداشی که به خدا بهش میده غنا در قلبش قرار میده. این غنای قلبی مفهوم عمیقی داره. بسیارن اشخاصی که مالک آلاف و الوفن ولی باز هم گرسنه به نظر می رسن، یعنی گرسنه ثروت، گرسنه مال، هر چی گیرش میاد بازم تشنه است، بازم گرسنه است. این غنای در قلب نداره، غنای روحی نداره، همیشه داره دست و پا می کنی. سن می بینید رسیده است و 80، مالک اموال زیاد، باز هم نه استراحتی داره، نه خواب درستی شب داره، نه درست مصرف میکنه اون چیزی که داره، باز هم حلال و حرام، خوب و بد، همه چی رو قاطی میکنی، باز هم ثروت میاندوزه که انسان وقتی واقعا در بارش فکر میکنه در عقل شک میکنه که واقعا آدم عاقلی یا دیوانه است. تو چی میخوای؟ چرا این کار میکنی؟ ولی اون در واقع یه انگیزه داره و اون این از غنای روحی پیدا نکرده، تشنه است. هرچی هم بهش بدی مثل آدم مبتلا به استسقاه، هرچی هم آب میخوره سیراب نمیشه. عکسش انسان یه افرادی میبینه یک کفاف افافی داره، مختصر به قول مردم یه آب باریک، مختصر درآمدی که بتونه حداقل زندگی داشته باشه، اما بی اعتنا به دنیا، بیت غنای قلبی داره، روح او سیره، سیرابه. اشخاصی من دیدم آلاف